به ندرت مثلا گزارشگر داشتیم، ولی امشب ما دو تا گزارشگر داریم. آقای سنجری که جایگاه خودشون دارن، چند وقتی هستش که میان تشریفن تو استودیو، ولی دوست نازنین همکار قدیمی خودم که البته من شما آقای براری خاطرم هستش، یعنی در سالهای پیش توی این 20 سالی که من وارد رادیو شدم، خب طبیعتاً شما رو چندین بار من دیدم، ولی عمدتاً گزارشگر تو خیابونن دیگه، بیرونن دیگه، زیاد تو سازمان نیستن. در هم سلام میکنم با آقای سنجری، هم جناب آقای براری عزیز،
سلام علیکم،
گزارشگر پیشکسوت و بازنشسته رادیو هستن که حدود 6 سال هم در جبهه‌های حق علیه باطل به عنوان گزارشگر رادیو حضور داشتن و اتفاقا در 26 مرداد سال 69، یعنی روزی که در واقع اولین گروه آزادگان وارد کشور شدن، حالا به منطقه اعزام شدن و گزارش‌های اونجا داشتن که حالا مفصل بهش خواهیم پرداخت. خوب هستید آقای برادر؟
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده که برنامه رو میشنون و همچنین خدمت دوست عزیزم آقای سنجری که حضور دارن و همه عزیزان که این برنامه رو همراهی میکنن. انشالله همشون سالم و تندرست باشن.
خیلی متشکرم آقای براری، من به شما خوش آمد میگم. من هم خدمت دوست عزیز بالای 40 سال خودم که با هم همکار از این سلام میگم و عرض ارادت دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه راه شب شده که لحظه های آرامی رو در این هوای نچندان گرم، یه خوده آره
خنک شده،
یه دو سه روزی خنک شده، الان که میمدیم پخش خیلی هوا خنک،
آره خیلی خنک و جدی،
شلا که تنتون سالم باشه،
سلامت باشین آقای براری. مثل همون زمانی که گزارش میگرفتین با همون لحن، با همون احساسی که گزارش رو در واقع میگرفتین، یه ورودی داشتین دیگه بالاخره برای هر گزارشتون، میشه با همون لحن یک ورودی بر گزارش بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دوستان حمدالله همراه، اگه دل بدین همراهی میکنید با آنچرا که میخوام تقدیم حضورتون بکنم. قرار است که من از ورود آزادگان برای شما صحبت بکنم، انشالله که همتون سالم و تندرست باشید و شنونده گزارشمون باشید.
البته دوستان که چهره های ما رو نمیبینند، چهره آقای براری دقیقا مثل لحنشونه، آروم و چهره مهربون
با گیسای سفید، 69 سال سن.
آقا نه، اینا به نظر من رنگ کردی، سفید الان مد شده، الان رنگ سفید میزنن اونا. آقای سنجر شما یه ورودی بگیر ببینیم چجوری.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دل هاست. سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب. عزیزان، برنامه راه شب هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تک تک لحظات تابستان و سپاسگزاریم که همراهان با وفای خودتون برنامه راه شب هست.
اینا رو از رو خوندین؟
نه، اینا رو خودم گفتم. رو من کاغذ می‌بینی.
خب ما امشب که آقای براری رو دعوت کردیم باشون صحبت بکنیم، هم از دوران دفاع مقدس، هم از گزارشایی که می‌فرستادن و خصوصا حالا به واسطه 26 مرداد سال 69 ورود آزادگان به کشور، که خب طبیعتاً ایشون حضور داشتن. آقای سنجر شما حضور داشتین یا فقط
بله، بله،
شما حضور
بله،
داشتین؟ حالا پس ممکنه خاطرات مشترکی با هم داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه آقای براری مهمان ویژه بله، برنامه ما هستن، ما بیشتر سعی می‌کنیم که
میزبانشون هستیم دیگه.
بله بله، من شما الان واقعا میزبان آقای براری هستیم و خیلی خوشحال میشیم که از خاطراتون بگین. البته که خونه خودشون هستش آقای براری.
ممنون بود.
قبل از این که اصلا ما پا به سازمان بزنیم و شاید به دنیا اومده باشیم، آقای براری داشتن کار میکردن و ما بعدها اومدیم.
اینقدر سنتون زیاده؟
نه، تفاوت هست، تفاوت رو اگر شنوندگان عزیز ندونن نمیتونن به راحتی دریابن که ما در چه موقعیت و در چه مشکلاتی تونستیم بعضی از گزارش‌های خاص رو برای رادیو تهیه بکنیم. من اگر مجالی باشه اشاره به اونها میکنم، خصوصا ورود آزادگان.
بله، البته الان خب ارسال گزارش خب خیلی راحت شد با سیستمی که باید دو تا دکمه گزارش ارسال بله. میشه با موبایل، نمیدونم یه وایس میگیری یا اینا، ولی اون موقع واقعا خیلی سخت بود. اون موقع
خط برگشت نودال از اهواز گزارش رو میفرستادیم، بعضی وقتا با تلفن این کار انجام میشد، حالا تو سال 60 و اینها.
من الان فکر میکنم آقای سنجری میخوان توضیح بدن. آقای براری
خب دیگه الان ایشون میزبان دیگه، میتونه مثلا مهمان رو گرسنه نگه داره. من به خاطر اینکه تکلیف میدونم، همیشه به کارم به عنوان تکلیف نگاه کردم، تکلیف خودم میدونم که از ورود آزادگان به مناسبت این روز
بل.
یعنی روز 26 مرداد 69 که ورود آزادگان بود صحبت بکنم. آمدن در خونه ما، ما رو سوار ماشین سازمان کردن. حالا مثلا
حدودا
69 چیز حدود، من متولد 33 بودم. حالا شما حساب بکنیم احتمالاً
36
سالم بوده. آمدن و خلاصه ما رو سوار ماشین کردن بردم فرودگاه و اونجا هم سوار هواپیمای فرنچیم شدیم، فالکون بود. یعنی این 26 نفره ها رفتیم باختران اون روزی کرماشای امروزی، گفتن آزادگان میان، ما وارد شدیم. خب آقای سنجری میدونن که گزارشگر بایستی که نمیدونم حکم بگیره، چون معمولا هر وقت من میرفتم جبهه یا هر جایی میرفتیم ما حکم میگرفتیم. انقدر عجله‌ای بود که اومدن سراغ من، به این نحو منو آوردن فرودگاه و رفتم برای کرمش
بدون حکم.
بله بدون حکم و بدون استفاده از ماشین سازمان. و تنها وسیله همیشگی ما که جز ذاتمون شده بود، گوشه ای از ذات ما شده بود، آقای سنجری بهتر میدونن، دستگاه 10 کیلویی 11 کیلویی
ناگرا
که خب حالا همراه با نوار و شارژر اینا وزن بیشتری پیدا میکرد. به هر حال من با ناگرا عازم شدم و وقتی به اونجا رسیدیم،
حالا ناگرا رو بذاریم توضیح بدم، دوستان الان میگن ناگرا چیه، میخوان خودتون اصلا بگینه.
یک دستگاه
کیفی بود، یه حالت کیف مانندی بود که
خیلی مقاوم و خیلی از نظر کار کرد بسیار محکم،
خیلی خوب بود.
این همه من تو جبهه با ناگرا رفتم، هیچ وقت در همه شرایط بودم هیچ وقت آسیب ندید، اینقدر مقاوم بود. یعنی برای همین کیفیت خاص استدیویی داشت، ولی خب وزنش 10-11 کیلو بود دیگه.
سنگی بود بله،
ریلی بود، ما نوار ریل داشتیم. حالا بستگی به این داشت که اگر در حال حرکت بودیم باید نوار اف میذاشتیم، یعنی یه روبه.
اف یعنی یه روبه.
بله. و اگر مثلا موقعیت بود نوار نیم ساعت هم میذاشتیم یا ال. بنابراین ما با نوار اف رفتیم و همه یه سعی هم این بود، خب چیز جدیدی بود و هیچ کس به عنوان گزارشگر به این مسئله نپرداخته بود، آمادگی آنچنانی نمونه هم در سرزمین های دیگری برای ماها حداقل نبود که بدونیم با ورود آزادگانشون چه کار کردن. خب تلویزیون هم اگه نگاه میکردیم آزادگان مثلا صف شده میدیدن، اما وقتی ما رسیدیم اونجا هیچ گونه هماهنگی نبود. مثلا من با مدیر کل مرکز کرمانشاه صحبت کردم، گفتم ماشین نداری منو ببره مثلا قصر شیرین، چون ما 4 گروه اول آزادگانمون رو تو قصر شیرین تحویل گرفتیم، یعنی هنوز به مرز که خسروی هست و 16 کیلومتر فاصله است با قصر شیرین نتونستیم متمرکز بشیم، هنوز عراقی ها داخل بودن. بنابراین ایشون سویچش داد به من، گفت بیا با ماشینم برو. در حالی که خب آقای سنجری هم میدونن و همه گزارشگرهای رادیو میدونن ما همراه راننده ها تا بعضی از مناطق درگیری هم میرفتیم. از جمله کسی که همیشه همراه من بود آقای عسکری، گاهی اوقات سعی میکرد که کنار من باشه، در که لزوم نداشت راننده کنار گزارشگر باشه. به هر حال ما این هماهنگی رو داشتیم. وقتی من به اونجا رسیدم احساس کردم که باید چیکار بکنم، دیدم که اتوبوسا دارن میان، مردم از هر جایی که میتونستن اومده بودن، علل خصوص مردم بومی، یعنی زنان با اون پوشش سنتی خودشون به نظرم میرسید، حالا من نمونه خاصی رو ندیدم، چیزی نداشتن برای اینکه قربونی بکنن. خب مردم گوسفند آورده بودن، مثلا بز آورده بودن. به نظرم اگر مثلا میگفتن شما فرزندتو برای حضور این آزادگان میتونه قربانی بکنه، این کارو میکرد. یعنی اینقدر هیجان از خودشون نشون میدادن و توصیف اون فضا و اون هیجان، اون موقعیت، اون احساس برای فکر نمیکنم کسی میسر باشه، اینقدر عجیب بود. و جالب این استش که به محض این که بچه های ما، یعنی آزادگانمون به مرز میرسیدن و میفهمیدن خاک مقدس جمهوری اسلامی است، اکثرا من دیدم به گریه می افتادن، به سجده می افتادن و سجده می کردن.
بله تصاویرش.
تعداد زیادی از بچه ها مثل این که تمرین کرده بودم، سرودایی که در فراق حضرت امام رحمت الله علیه بود میخوندن و عشق میرختن. این حضور این چنینی بود. حالا من چگونه گزارش گرفتم؟ من باید دنبال اتوبوسایی که اینا رو سوار کرده بود تا بیاره یه جا که میتونن پیاده بشن دنبال اینا میدویدم، چون اتوبوسا که سرعت نداشتن.
بله.
بنابراین تک تک کسانی که سرشون رو از پنجره ها ورده بودن بیرون من باهاشون گفتگو میکردم، گفتگوهای کوتاه، تا بعد وقتی که تونستیم مثلا به نزدیک شهر که رسیدیم تونستم مثلا وارد اتوبوس بشم و تو اتوبوس باهاشون گفتگو بکنم. این لحظات اولیه حضور آزادگان.
حالا ما میخوام شما رو تا پایین برنامه داشته باشیم، نمیخوام حالا تمام تا اینجا نگه داریم تا آره اینکه الان حالا رفتین تو اتوبوس دیگه، تا الان تو اتوبوس دیگه، اینکه حالا چی پرسیدین در بخشای بعدی. آقای سنجری، ما دیدیم آقای سنجری صدای خروپفشون، من گفتم شاید خوابشون گرفته.
نه عزیزم، کجا خروپف کردی؟
مرور خاطرات میکردن از دوران دفاع مقدس شما خاطر
بله، بله من بودم. خدمتتون عرض کنم که همونطور که دوستم آقای براری گفتم، من یه روزی چون ما به دفعات مثلا ما همیشه بچه‌های گزارشگر اعزام می‌شدن به خطای اول جبهه و یک نفر که برمیگشت نفر بعدی جایگزین می‌شد. من نشسته بودم توی یکی از سنگرها، دیدم برای بچه‌های رزمنده دنبال نامه هستن، دنبال کاغذ هستن که برن تلفن به خانواده بزنن. من یه کار قشنگ به ذهنم رسید، برای بچه‌ها رو دور خودم جمع کردم، گفتم که بیاین هر کدوم از شما خبر سلامتیتون رو به خانواده‌تون بدید. یه نفر گفت من مثلا حسین محمدی هستم، اعزامی از روستای مثلا اردبیل، یکی گفت من از رشت. همینجور که این بچه‌ها گفتن اینا رو آوردیم تهیه کردیم و یه برنامه خیلی مانا و ماندگاری آماده و مهیا شد. ساعت حدود 3 از شبکه سراسری اون موقع و رادیو ایران پخش شد تحت عنوان پیام سلامتی جبهه، که الان عکسش هم آوردم این نگاه کردم یاد خاطرات قشنگ افتادم و خیلی لذت بخش بود. بازم همه که آقای براری میگه با اون ضبط‌های ناگرای خیلی سنگین مجبور می‌شدیم که این ناگرا رو اینور حملش بود. الان خیلی راحت میشه با انواع و اقسام فضای مجازی گزارش‌ها رو انتقال، ولی همونطوری که دوست خوبم آقای براری گفتن ما مجبور می‌شدیم که این نوارهای اف و نوارهای استالان 1200 رو بیاریم به مرکز اهواز یا مرکز باختران اون موقع با خط نودال گزارش رو بفرستیم.
بسیار
سنندش.
آقای برای ما امشب از دوستان شنوندگان عزیز راجع به خوشبختی سوال کردیم، این که حالا با چه احساس خوشبختی میکنن به ما بگن که با داشتن چه چیزهایی در زندگیشون فکر میکنن که خوشبخت هستن. حالا شما فکر کنید، البته الان نمیخوام بپرسم، ولی دوستان هم تلفن زدن هم پیامک فرستادن، بریم تلفن ها رو بشنویم. حالا اگه پیامک هم آماده است من پیامک ها رو میخونم، شما هم فکر کنید بعد این سوال هم از شما میپرسم.
از من گذشته فکر کنم؟
نه بس الان بگید، اگه نمیخواد فکر کنم من الان بگید با چه آدم احساس خوشبختی میکنه.
اگه آدم خودش باشه تحت هر شرایطی خوشبخت‌ترین آدم در زمانه خودش و در لحظات خودش، چون اگه آدم خودش باشه خیلی از کارها رو میفهمه که نباید انجام بده و انجام نمیده و خیلی از کارها رو که میدونه باید انجام بده انجام میده به قدر توان، و هیچ کس حتی خود خدا آدم ها رو بیشتر از توانشون نمیخواد، هر کس به اندازه توانش مسئوله. خب این صدا کار آقای سنجری.
آره خوب شد گفتین. آره آقای از نه آقای سن، من با شما که صحبت میگم آقای سنجری از این ور هی داره چیز میگه، منم هستم. یعنی نه با صدا، با تولید صدا. خب بالاخره حتما کنم چیزی بگیم.
صحبت های حاج محمد در افکت هم باید داشته باشه.
بسیار عالی. از شما میپرسم این سوال ناراحت نشید. 220486 225009 سامان پیامکی ما 3900، بریم ببینیم که مردم چی گفتن.
من خوشبختی رو در این میبینم که آرامش روحی روانی داشته باشم، وجدانم در آرامش باشه، کسی ازم ناراضی نباشه، و وقتی میام تو خونه چراغ زندگیمو در کنار همسرم همیشه روشن ببینم، در کنار دوتا بچه‌ام، و اینکه بتونم هر روز ترقی داشته باشم از راه حلال، از راه خداپسندانه، و تا اونجا هم که از دستم بر میاد بتونم کمک به خلق خدا بکنم. یا علی، شبتون خوش. مهدی فرمان بردار هستم از تهران.
درود بر شما برادر نازنین. البته خب در کلام خیلی قشنگه که بگیم دوست دارم همه از من راضی باشن، ولی خب خیلی سخته که آدم بتونه همه را از خودش راضی نگه داره. دوست عزیزی گفتن که با سلام خدمت شما احمدی، منم به شما سلام میکنم. شون گفتن که بند خوشبختی رو در بدن سالم و همسری خوب و هنرمند و فرزندانی خوب و صالح میدونم و هر گونه ناراحتی از طرف اونها ندارم. یعنی هیچ گونه ناراحتی از طرف اونها ندارم. علیرضا باباخانی از روستای حاجی آباد شهرستان ملایر. درود بر تو رضای عزیز.
ما سلام و عرض احترام. من خوشبختی رو در چیزهای خاصی داشتن نمیدونم، همین که قصر داشته هامو بدونم و شکرش کنم و اگر چیزی هم بوده که میخواستم و حالا قسمت نبوده نصیبم نشده ناشکری نکنم، یعنی خوشبختم. خوشبختی لزوما چیزهای خاص و ناب داشتن نیست، قدر دونستنه. ممنون از شما، خدا نگهدار.
خوشبخت کسی که به نیازمندا کمک کنه، خدا ازش راضی باشه، آرامش داشته باشه، در همه حال شکرگزار و مثبت اندیش و حتی تو روزای بدش امید داشته باشه تا خدا زندگیشو خوب کنه و به همه جا برسونه. حمید از خوزستان این پیامک رو فرستاد.
سلام جناب
آقای
عزیز، به همکاران گرامی راه شب. خوشبختی در داشتن خانواده و اصل نسب و فرزندان نیکوست و سلامتی. خوشبختی در مفید بودن انسان در راه خدمت به هم نوعانه. خوشبختی در داشتن ثروت به حد اعتدال و استفاده بهینه از آن همراه با تلاش و مثمر ثمر بودن. در نهایت خوشبختی داشتن آرامش روح و وجدان و رضایت خداست. سپاسگزار شما هاشم فربود از صابه. ممنونم.
درود بر شما دوست نازنین. دوست عزیز نوشتن که سلام، ما هم به شما سلام میکنیم. چون گفتن من وقتی سازم رو دستم میگیرم احساس میکنم خوشبخت‌ترین انسان هستم، چون صدای ساز من رو از زمین جدا میکنه و به آسمان میبره. مجتبی احمدی نوازنده تار. مجتبی وای من عاشق تارم، ولی هنوز نتونستم دست پیدا کنم یه موقعیتی پیش بیاد برم یک تار بخرم و تار بزنم. دمت گرم، هم فامیلم هستیم آقا مجتبی.
با سلام به عزیزان رادیو ایران راه شب. خوشبختی رو در سلامتی خودم و خانوادم و به داشتهایی که خدا به هم داده شکرگزارم و قانع هستم. خود رو خوشبخت میدونم و اینکه در زندگیم آرامش دارم رو خوشبختی میدونم. خوشبختی اینه که با مردم خوب و مهربان هستم و یاد بدی از خودم برای کسی نگذاشتم. خدا رو شکر میکنم. جواد منتظری، شهرستان رامیان، استان گلستان.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام. سلامتی جسم و روح و روان و داشتن علم و دانش و مهارت داشتن، درآمد و سلامت اقتصادی، کسی که اینها را داشته باشد خوشبخت است، درد خور ندارد. با تشکر آرمان عابد هستم از درش. خدا نگهدار همه شما باد.
همه شما گم به نکات خیلی خوبی اشاره کرد. یعنی سلامتی رو میخواین، پول و ثروت و خوشبختی و همه چی باشه آدم احساس خوشبختی میکنه. خب معلومه دیگه، همه اینا وجود داشته باشه آدم احساس خوشبختی میکنه. یه پیامک دیگه هم تو این بخش بخونم، البته باز هم پیامک ها و تلفن های شما رو بهشون خواهیم پرداخت. دوست عزیزی گفتن خوشبختی یعنی از خودت راضی باشی. البته این با از خود راضی بودن فرق میکنه ها، یعنی به نوعی زندگی کنی که یک رضایتی از خودت داشته باشی و وقتی شب به کارهات فکر میکنی از ته دل بگی خدای شکرت، نگی ای بابا چرا اینجوری شد. و البته گوش دادن به رادیو. درود بر شما. اسمشون هم نگفتن. 0994 27 97 7. خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت دو گزارشگر پیشکسوت، جناب آقای اسماعیل براری که بازنشسته شدن و آقای سنجری هم پیشکسوت هستن ولی امروز بازنشسته نشدن. آقای براری از گزارشگر پیشکسوت رادیو هستن، 6 سال. البته من قبلا هم گفتم برای کسانی که تازه به جمع پیوستن، 6 سال در جبهه حضور داشتید شما و جز گزارشگرانی بودین که برای ورود آزادگان همون روز اول یعنی 26 مرداد سال 69 شما توی منطقه بودید و با این عزیزان که یه حس و حال خیلی خوبی هم بود برای همشون و خانواده هاشون و حتی همه مردم ایران، شما حضور داشتین و این خاطرات رو داشتید مرور میکردید. کجا رفتین؟ با چی رفتین؟ چند سالتون بود؟ 36 سالتون بود اون موقع؟ رفتین تو اتوبوس. حالا تو اتوبوس دیگه، حالا ادامهش با خود شما.
خب اتوبوس ها مثلا تعدادش مثلا فرض کنید 10 تا بود، 12 تا بود. من بایستی که برای این که به گروه های مختلف سری بزنم، تا هر اتوبوس اگه میشه مثلا بتونم گزارش بگیرم، هر جا که یه موقعیتی پیش می اومد توقفی میشد، سرعت که میگم نداشتم، آره، سعی میکردم از اتوبوسی که برای سوار هستم بیام برم تو اتوبوس بعدی. خب با هر کس میخواستم صحبت بکنم، یه توجهی رو باید به شنوندگان عزیز بدم در مورد گزارش رادیویی و اون این استش که ما اگر صدابرداری خوب و مطمئن نداشته باشیم، هیچ عامل دیگری نمیتونه به کار رادیویی و به خصوص گزارش کمک بکنه. تصویر اگر همراه باشه، صدای خورده به لغزه قابل پخشه و قابل فهمه، اما اگر صدای رادیویی قابل شنیدن نباشه و نتونیم بفهمیم چی میگه، به درد نمیخوره. ما باید اینا رو رعایت میکردیم با همه هیجاناتی که بر خود من غالب بود. تصور بکنید که من با این همه هیجان، با این همه عشق و علاقه ای که به نیروهای خودمون داشتیم و همچنین اون شور و هیجانی که خود آزادگان داشتن، من باید خودم رو چگونه کنترل میکردم تا بتونم با اینا گفتگو بکنم. خب سلام، چطوری؟ خوش آمدی. چه حرفی داری برای مردم؟ یعنی خیلی ما نمیتونستیم به عمق قضیه بپردازیم، مثل بعدها که ما با اینا گفتگو میکردیم و به همه زوایای پنهان
آره،
آزادگان
تو اون لحظه، واقعا
اون لحظه به تمام معنا تابع احساس و عاطفه انسانها بود و به نظر من پاکترین حالت بود. این در مورد همه بود. یا من اگر پایین بودم دنبال اتوبوس میدویدم همراه اونا، اونا مثلا سرشون رو بیرون میوردن گفتگو میکردیم. داخل اتوبوس این که از کجا هستین، چند سال در اسارت به سر بردین، چقدر مثلا به شما سخت گذشت، چه چیزی داریم برای شنوندگانمون بگیم، به این سوالات خلاصه میشد. چون مجال این نبود که ما بتونیم به تحلیل بپردازیم، نه تحلیل سیاسی، نه تحلیل اجتماعی، نه تحلیل امنیتی، به هیچ کدوم اینا نمیشد بپردازی. بیشتر به این مسائل
زمان مناسبی نبود.
همین جریانو
تا اینجا. خب حالا دوستان چه حس و حالی داشتن؟ حرفی بوده که قطعا حرفی بوده که یادتون باشه که مثلا تو ذهنتون مونده باشه از یک نوجوانی، از یک جوانی یا چهره‌ای که
بله. بیشتر مثلا اگر تصور میکردیم یا میخواستیم خوب دقت بکنیم، حالا توی اتوبوس مثلا ممکن بود یه جوان 17-18 ساله باشه، یه آدم بسیار مسنی هم اگه توشون بود مثلا 45 ساله حتی به 50 سال نمیرسید. یه همچین افرادی بیشتر وقتی که ما صحبت میکردیم علاقمند بودن که ما از خانواده مثلا سوال بکنیم، چون من سوال وقتی میکردم میدم توی یه حالت دیگه میرفتن. ارتباطی به خانواده داشتیم توی این مثلا مدت، خیلی با احساس عجیبی جواب میدادن و بسیار برایشون سخت بود که در این مورد صحبت بکنن، به خاطر اینکه اکثرا ارتباط خاصی به خانوادهشون نداشتن.
بله.
نهایتا ممکن بود برای کسانی که ارتباط دارن مثلا نامه بنویسن. بله. اون هم گاهی اوقات خود شما میدونید و دیگران هم میدونن در نامه هاشون هم یک دستبردهایی میشد از طرف منافقینی که کنار اینها میوردن تا اینها را اذیت بکنن. بنابراین از هر زمینه که ما بخوایم صحبت بکنیم میبینیم که وقتی اینا آزاد شدن احساس میکردن که همه مشکلات رو کنار گذاشتن. اگرچه مردم بیشتر از خود آزادگان شادی و مسرت خودشون رو نشون میدادن و اونا نمیتونستن آن شادی که دارن نشون بدن، اما بنده به خاطر اینکه در این خصوص کار کرده بودم با تعدادی، اگر شما شنیده باشید یا خونده باشید، سال 63 ما یه سری مبادله اسرا داشتیم با عراقی ها و من با اونا صحبت کردم. یعنی کسانی بودن که دیگه قدرت رزم نداشته باشن و معمولا مثلا از نظر جوسه دربداغون بودن، همه جاشون دربداغون و شکسته بود، اینا رو به عنوان لاعلاج مبادله می کردن. من با اینا صحبت کردم، این همچین سابقه ذهنی داشتم که با اسرا چگونه برخورد کردن. و همین دلیل وقتی مثلا میدیدن یه مقدار آشنا هستیم میگفتن انگار میشه با ایشون صحبت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد من اولین گزارشگر رادیو باشم که با آزادگان صحبت میکنم همین مسائل بود.
بسیار.
یه نکترم من اینجا بگم، من چون با کودک و نوجوان در رادیو کارم رو شروع کردم، اولین گزارشیم که در منطقه جنگی گرفتم با کودکان بود، سال 60 در آبادان. علتی که من میگم از 8 سال دفاع مقدس 6 سالش رو برای دفاع مقدس کار کردم، این دو سال اولش من جزء گروه گزارش نبودم ولی گزارشگر برنامه کودک و آینده سازان بودم و کارهایی که اونجا میشد انجام بدی، حتی در اونجا من سعی کردم که نقش کودک رو در جنگ بیان
حالا
بکنم.
حالا بهش میپردازیم، بخش قشنگی اتفاقا. آیه سنجری چون چرا ساکتیم؟
بگو خود شما رو مهمانمون بیشتر صحبت بکنه.
آره. نه آقای سنجر جدی، حالا خود شما اون سال حالا چه 26 مرداد سال 69 چه روزهای بعدش ماهای بعدش گزارش های این چنین داشتید؟
بله، همون 26 مردادی که دوست خوبم گفتن، خب ما هم
شما اعزام شده بودید
از این امر؟ نه من تهران بودم. تهران. از این امر مستثنا و با مردم صحبت میکردیم، کسایی که میدونستن فرزندانشون به آغوش گرم میهن برمیگردن، اون حس و حالی که پدر داشت، اون گریه هایی که مادر داشت، اسفند می آوردن، قرآن می آوردن، منتظر بودن که هر چه زودتر فرزندانشون به شهرهای مختلف برگردن و در آغوش گرم خانواده جای بگیرن. بعد از گذشت سال، حالی که آیه برای صحبت کرد، ببین انتظار خیلی سخته. کسی که نمیدونه فرزندش زنده است یا زنده نیست، خب کسی که در یک حالا منطقه در عراق اسیر بود یا به عنوان جانباز بود یا خیلی از اتفاقاتی که در میادین نبرد میافتاد، خب خبری که نداشتن خانواده ها که آیا فرزندشون زنده هست. ولی هر لحظه گوش به رادیو فرا میدادن و همه گفتن که الان امکان داره مثلا همین الان پسر من در رادیو صحبت بکنه و ما خبر سلامتشو بشنویم. خود رادیو همین پیام جبهه خدمتتون عرض کردم. خیلی جالب واسه بگم، من با یک فردی از بچه محله خیلی قدیم، حتما با برادرش بودم به نام شهید طالبی، من بهش گفتم محمد بیا خبر سلامتی تو به خانوادت بگو. خبر سلامتیشو به خانواده گفت. خب من یه مدتی طول میکشه از اهواز یا از آبادان بیام سمت تهران. اومدن میگن در خونهشون هجله زدن و من یه لحظه جا خوردم، دیدم که محمد طالبی شهید شده. و بعد از این که من برسم تهران، ایشون شربت شهادت رو نوشته. و بعدا توی رادیو یک برنامه به اسم برنامه آینده سازان ساختیم که خاطرات این محمد رو از زبان پدر مادرش و این خبر سلامتی لوگوی شد برای اون شهیده بالا ما.
روحشون شاد. خب گزارشه که امشب بر راه شب شما گرفتی های سنجری،
خدمت شما عرض کنم این هفته من سفر بودم به چند نقطه. یک سفر داشتم به روستای عبدالاباد توابع، خدمت شما عرض کنم که نظرآباد استان البرز، و یه سفرم داشتم به روستای شاطره اسلامشهر. اما یه گزارش خیلی دلی گرفتم با یکی از معلمین عزیزی که سالهای سال زحمت کشیده.
بله.
و خیلی برام جالب وقتی وارد این هنرستان شدم، مزین بود به نام شهید صیاد شیرازی.